25 اسفند 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه هفتم از تنبیهات قاعده قرعه. تنبیه هفتم رو در واقع تنبیه دهم من بوده است، جلوش انداختم به خاطری که سه تا تنبیه دیگری که باقی مونده بحثش مفصله، در یه روز تمام نمیشد، لکن این بحث امروز رو میشد یه روز جمعش کنیم. به همین جهت این رو مقدم داشتم تا این بحث امروز این تنبیه تمام بشود، چون برای بعد تعطیلات سه تا تنبیه میموند که باید بحث کن، ولذا یه تنبیه را ناقصاً وارد نشم و بماند. لذا این تنبیه دهم رو ما فعلا جلو انداختیم. روزی روزگاری صدای من رو دوستانی که میشنوند و میخوان اینا رو به صورت تقریر بنویسن، جای این تنبیه آخرین تنبیه و اون کیفیت اعمال قرعه هست. چجوری قرعه میکشند؟ کشیدن قرعه به چه ترتیب است؟ ظاهر این است که ما در کشیدن قرعه کیفیت خاصی که معتبر باشد شرعاً نداری، بلکه اونی که اعتبار دارد لحاظ عدالت است در قرعه، که باید عدالت در قرعه به دلیل روایات محفوظ بماند. چون تو صحیحه منصور ابن حازم جلد 27 صفحه 261 حدیث 17 نارو خونده ایم قبل، اونجا دارد ایو قضیت اعدل من القرآت. خب ایو قضیت اعدل من القرآت، پس قرآن باید عادله باشه. ها کذا به حسب بناء اقلام در قرعه باید ملاحظه چه بشود؟ عدالت بشود. بنابراین ما هیچ کیفیت خاصی برای قرعه نداریم الا این که ملاحظه عدالت بشود. ملاحظه عدالت یعنی چی؟ یعنی که اتحاد داشته باشد عدد سهام با عدد اشخاص یا با عدد موضوعات. توجه میکنید؟ یعنی فرض بفرمایید اگر طلاهای یه مادر را ورثه میخوان تقسیم کنند، خب بر اساس سهم الارث، حالا فرض کنید ورثه رو بگیرید دختر و پسر، این دختر و پسرها که پسر مثلا فرض کنید دو دختر باشند و دو پسر، خب الان این طلاها باید چند قسم بشه؟ 6 قسم. پس بنابراین 6 قسم مساوی اینا رو میکنه، 1 2 3 6. و بعد هر کدام از پسرها و دخترها یه قرعه میکشن، هر قرعه ای که به نامشون در آمد از این 1 تا 6، از این 1 تا 6ی که اونجا رو میز جدا جدا گذاشتن، اون میشد سهم اینا. این میشه قرعه عادله. طبیعی است پسرها دوتا میکشن دخترها چی؟ یکی یه دونه میکشن. بنابراین قرعه میبایست لحاظ عدالت در انجام قرعه کشی بشود. حالا عدد قرعه یا باید با اشخاص انطباق داشته باشد یا با موضوعات. توجه فرمودید؟ با یکی این دوتا باید انطباق داشته باشد تا مراعات عدالت بشود. پس تنها چیزی که ما داریم این است که مراعات عدالت در کشیدن قرعه بشد. همین، هیچ چیز دیگری شرعاً اعتبار ندارد. و اما روایت ابو بصیر تو داستان مفصله که پدر اون فرزند رو برده بودن در سفر و کشته بودن و اموالش رو برداشته بودن، تو روایت ابو بصیر اونجا آخرش داشت که وقتی دعوا بر سر مقدار مال مقتول بود بین پسر مقتول و قاتلین، اون وقت و هیچ کدوم بیانه نداشتن، امیر فرمودن من انگشترمو در میارم، شما انگشترتون رو در بیارید حاضرید، و هر کسی تو قرعه انگشتر من رو در آورد حق با اوست. خب انگشتر حاضرین چند تا بود است ما نمیدونیم، قاتلین چند تا بودن، این پسر مقتول اینجا، بله ظاهرن مراعات عدد نمیشد. گفتیم این روایت اولا سندن ضعیف است، ثانیاً همون وقت که خوندیم برادون معنا کردیم، گفتیم باید جوری بشود که در قرعه مراعات عدالت بشود، و الا مثلا قاتلین چهار تا بودن، این بنده خدا پسر مقتول یکی بود، نمیشد که این یکی بکشد اونا چی بکشن؟ چهار تا بکشن، این مراعات عدالت نیست. بله میشد یکی یکی بکشن، یعنی یکی پسر مقتول یکی اونا، دوباره یکی پسر مقتول یکی اونا، تا ببینیم انگشتر امیرالمومنین علیه السلام توسط کی اخراج میشد. اونی که توسط انگشتر امیر را اخراج کرد حق با او باشه. یعنی تو او روایتم اگرچه ظاهرش بله مراعات این عدالت در قرعه نشده است، شما باید جوری معنا بکنید که این مراعات عدالت در قرعه توش بشود، و الا بله صحیح نخواهد بود. توجه کردی؟ خب این بفرمایید بله روایت ابو بصیر. البته از حیث سندم همون وقتم به شما عرض کردیم این روایت ضعیفه، جلد 27 بود صفحه 279 حدیث اول باب 20 از ابواب کیفیت الحکم. این مطلب اول در باب کیفیت قرعه کشیدن. مطلب دوم، حالا که معلوم شد که ما میبایست مراعات عدالت را در کشیدن قرعه بکنیم، یعنی لازم است مراعات تساوی در سهام بشود، آیا کشیدن قرعه کیفیت خاصی در شرع مقدس دارد؟ میگم نه، ظاهر این است که هیچ کیفیت خاصی برش تعیین نشده است. بله فقط باید مراعات تساوی بشود از حیث سهام به عدد اشخاص یا به عدد موضوعات توجه فرمودی؟
استاد یک حسابی یعنی البته یک خونه رو میکن تحصیل این چه تاریخی آمی اون دو سه طرف دیگه و در نظره قیمت کما زیادش کنن مساوی کنن
خب طبیعی است که باید به قیمتاش مساوی باشد دیگه. نمیشد که جلو را شما به یکی بدهید با همون متراژی که میخوانید تا به یکی بدید. طبیعی است اونی که برشو دارد متراژش چی میشد؟ کم میشد. اونی که میرد عقب متراژش اضافه میشد. چون باید از حیث قیمت یکی باشد دیگه تا بشد مساوی باشد قرعه. بنابراین این اون مطلبی بود که خدمت شما عرض کردم که میبایست مراعات عدالت بشود. نوعاً این هم که قرعه میکشن همین جور، یعنی تو تقسیم ارث هم همین جور است دیگه. فرض کنید ارث را اگر همین داستانی که گفتیم دو پسر دو دختر باقی مانده یه زمین است، حالا زمین بزرگه میخوان تقسیم کنن، به قول شما برش یه قیمتی دارد، تش یه قیمتی دارد، یکی رو میان که به 6 قسمت تقسیم بکند که 6 قسمت از حیث چی؟ یا باید متراژ مساوی باشد یا از حیث قیمت مساوی باشد. اگر نمیتوند متراژش رو مساوی در بیارد خیلی خوب، چون مثلا فرض کنید برش کمه، با این بره کم که نمیتوند 6 تا دراره، لا محاله، باید تقسیم به گونه ای باشد که از حیث قیمت مساوی باشد. پس بنابراین اونی که میره عقب متراژش بیشتر میشه، اونی که بره جلوس متراژش کمتر میشه. پس اینا باید همه بله مورد لحاظ قرار بگیره. ثم قرعه رب ما به چند قسمت میشه کشیده بشه؟ مثلا مثل اون داستان گله گوسفندی که بله چوپان و یه گوسفند رو وعد کرده بود، در روایتش وارد شد فرمودن گله گوسفند رو دو قسم بکنن قرعه بکشن، دوباره این دو قسم رو دو قسم بکنه، دوباره یه قسمی که قرعه به نامش در آمد دو قسم بکنه قرعه بکشن، همین جور تا برسد به دوتا گوسفند رو هم قرعه بکشن. حالا فرض بفرمایید یه جاییست مثل گاوداری، گاو رو چه دارن؟ بله؟ گاو شماره دارن، کد دارن، شماره دارن. خیلی خوب، وقتی گاوها شماره دارن، حالا در مورد گوسفند و کمتر این، ولی اگه کسی هم بخواد یک گله داری الکترونیک داشته باشد و منظم، اونم باید شماره داشته باشه. ولی گاوها چون گاوداری ارزش گاوها بیشتر است، گاو و کد شماره دارد. خب فرض بفرمایید اگه یه همچه قصه ای در گاوداری اتفاق افتاده باشد، حالا میخوان اون گاو را تعیین کنند، لازم نیست هی نصف نصف کنند، میشد چی؟ میشد با همون شماره ها یه قرعه درآورند، او قرعه ای که در آمد اون گاو را به همین کیفیت ذبحش کنه. یعنی ببینید اون چه که در روایت آمده است، خب اونی که در روایت آمده است این نیست که شما باید چنین کنید، اون یه طریق قرعه است، به نصف نصف کردن میرسید به یه گوسفند. حالا اگر همین گوسفندان را شما شماره گذاری کردید 1-2-1000 یا کد دارن یا پابند الکترونیکی دارن مثلا و امثال ذالک که شماره های اینا معلومه، خیلی خوب، لازم نیست این نصف نصف بکنید گله رو. می توانید که رو همون شماره ها یه مورد رو قرعه بکشید، اون مورد که به قرعه خارج شد چیکار کنید؟ او را ذبحش کنید، بعدم آتشش بزنید. بنابراین کیفیت قرعه بله. اونی که تو روایت آمده میگه نصف کن، دوباره نصف و نصف کن، دوباره نصف و نصف کن، همین جور برو جلو تا برسه به دوتا، دوتا را باز چی؟ یه قرعه بکشید اونی که اصابت کرد. خیلی خب این یه طریقه، ولی اگر شما شماره داشته باشید و کد داشته باشید و اینا، احتیاج به اینا ندارید. شماره ها کدها را میریزید یکی در میارید، اونی که به نامش در آمد او شماره او تعیین میشد.
مثلا تو سطر و گار یک شو میرسن موتوه
نمی نویسن موتوعه. صد تا گاو که شماره دارد از یک تا صد، یک تا صد و با قرعه یک شو در میارن، این میشه موتوعه. متوجه شدی؟ بله دیگه، یه دونه رو میکشه، چون ما یه موتوعه داریم، بنابراین یه دونه رو که بکشیم موتوعه تعیین شد. پس بنابراین اینجور نیست که حالا دقیقاً همون چیزی که در روایت وارد شده است ما باید همون رو عمل کنیم. اون یکی از طرق قرعه است. شاید اون موقع آسون‌ترینش این بوده. اگر شما شماره دارید خب آسون‌تر اینه که چرا 20 بار قرعه بکشید که هی نصف نصف کنید. تو این کار شما یه وقت 20 بار 30 بار قرعه کشیدید. خب شما میتونید راحت چکار کنید؟ اگر شماره ها رو دارید و گوسفندا یا گاو ها هم شماره گذاری شدن، خیلی خب همه رو میریزید داخل یه ظرف، یکیشو خارج میکنید، این میشد قرعه. توجه فرمودی؟ این که خیلی آسان تره، اون نصف نصف کردن است. حالا این نصف نصف هم که میکنی گوسفند که وای نمیسد که، باید به پای یکی از اون طرف نیاد این طرف. توجه میکنید؟ خصوص وقتی گله بزرگه، این کنترل چیه؟ مشکل است. اما اگر شما شماره داشته باشید خیلی راحت تمام شماره ها رو میریزید، یکی را اخراج میکنید، اون میشد چی؟ قرعه کشیده اید. بنابراین اون روزگار که شماره و کد و بفرمایید اینا نبوده است، امام راحت ترین راه رو گفته که نصف نصف کن تا برسی به یکی. روزگار ما خب راه های آسان تری هست، هر کدام که آسان تر است می توانند اختیار کنند. ما کیفیت خاصه شرعیه در باب قرعه نداریم. خب توجه کنید، این نصف نصف کردن رو دارم حملش میکنم بر یکی از طرق قرعه. شما اگر طرق دیگرم دارید و میتوانید برید که درش چی مراعات بشد؟ عدالت مراعات بشود، هیچ اشکالی ندارید برید. توجه کردید؟ پس ما طریقی به عنوان طریق شرعی قرعه نداریم. مطلب سوم، یه وقت سهام شما با عدد اشخاص یا موضوعات مساوی است، اخرى سهام با عدد اشخاص و موضوعات مساوی نیست. توجه می‌فرمایید؟ یعنی فرض کنید تو همین تقسیم ارث ما یه پسر داریم یه دختر، خب دو نفرند اما سهامشون چیه؟ سه تاست، چون للذکر مثل حظ الانثیین. پس پسره دو تا سهام دارد میبره، دختره یه سهم میبره، ما دو نفر داریم با چند تا سهم؟ سه تا سهم. توجه میفرمایید؟ خب لا محاله اموال که تقسیم بر سه میشن، چون سه سهم است دیگه، اموال که تقسیم بر سه سهم میشود، خب دختر خانم اینجا چند تا سهم باید اخراج کنه؟ یک. و پسر دو سهم. حالا اگر اول پسر میکشد، پسر دو سهمشو میکشد، اون یکی که مون دختر، اگر اول دختر میکشد، دختر یه سهمشو که کشید، دیگه اون دوتا میشه مالی پسره، میشوم یکی اون بکشد یکی این. یعنی پسر یه سهم بکشد، بعد از اون دختر یه سهم بکشد، باز دیگه سهم سوم باز میافتد برای چی؟ پسره. توجه فرمودید؟ یعنی که شما جاهایی دارید که تعداد سهامتون با افرادتون برابر نیست. خب لا محاله او کسی که چه دارد؟ سهم بیشتری دارد، باید تعداد قرعش هم چی باشه؟ بیشتر باشه. مثال دیگه، آقای روح الامین بفرمایید که توی گله گوسفند 99 تا گوسفند دارد، ولی نعجتون واحده، منم یه گوسفند، 99 تا مالی ایشونه، یکی مالی منه، گل دست چوپانه، یه گوسفند چه شده؟ تلف شده. گوسفند تالف نمیدونیم مال منه یا مال آغاست. خب وقتی نمیدونیم مال کدوممونه، الان میخوام تعیین کنیم، نه من میشناسم، نه ایشون میشناسن، نه چوپان، ولی چوپونه میگه آقا یه گوسفند مرد، یه گوسفند گرگ او رو پاره کرد. خب حالا این گوسفند مال کیه؟ خب اگر تو یکی بنویسید توی رقعه آقای روح الامین، تو یکی اسم منو بنویسید و قره بکشید و بندازید، اینجا کی ضرر میکنه؟ من بیچاره ضرر کرد، چون این یه گوسفند که تلف شده است 99% احتمال دارد مال کی باشد؟ مال آقای روح الامین. احتمال این که گوسفند من باشد چقدره؟ 1%. اگر شما اسم ما دوتا رو بندازید و اخراج کنید، این میشه 50%. 50%، خب نسبت من که 50% نیست که، نسبت من 1%. بنابراین باید مراعات عدالت اینجا بشه. یعنی چی؟ یعنی شما 99 رقعه باید بنویسید روح الامین، یه دونه باید اسم منو بنویسید، بعد اینا رو چه میکنید؟ مخلوط میکنید. خیلی خوب، میگم یه بچه ای چه کار کنه؟ یکی را درآورد. اگر به اسم من در آمد، گوسفند من تلف شده، اگه به اسم آقا در آمد، گوسفند آقا. متوجه شدید؟ اینجا عدد سهام با عدد افراد برابر نیست. وقتی عدد سهام با عدد افراد برابر نیست، شما باید قرعه کشیدون رو به عدد سهام بکنید، نه به عدد افراد. منی که 1% احتمال داره گوسفند تلف شده مال من باشه، اگر اسم من و آقای روح الامین رو با هم انداختید دوتا و خواستین در بیارین، احتمال 1% تلف شدن گوسفند مالی من میشه 50%. این ظلم در حق من است. توجه شدید؟ باید جوری این قرعه را اخراج کنید که اگر عدد سهام با عدد افراد با هم اختلاف دارد ظلم نشود. باید به عدد سهام قرعه بندازید، نه به عدد افراد. توجه کردید؟ اینا را نکاتی است که باید دقت کنید. لذا نسبت به اون روایت معتبره سکونی جلد 18 صفحه 452 حدیث اول باب 12 از ابواب کتاب صلح که میگه دو نفر پیش شخصی سکه دارن، یکی دو تا سکه دارد میگه دو درهم یکی داره، یکی دیگه چی دارد؟ یه درهم. هر دو در نزد کیست؟ در نزد امین، امانت گذاشته. یکی دو درهم گذاشته، یکی یه درهم گذاشته. ثم یکی از این درهمها چه شد؟ تلف شد، ضاع. حالا این درهمی که تلف شده مال کیست؟ نمیدونی. چون نوعا درهمان با هم چه دارد؟ با هم شباهت داره، قابل تفکیک نیست. حالا درهم کی تلف شد؟ تو معتبره سکونی میفرمایند که یه درهم مال او کسی است که صاحب دو درهمه. او درهم تلف شده نصف و نصف بین کی باشد؟ بین هر دو نفر. این جور می‌فرماید امام در معتبره سکون. اگر معتبره سکونی رو شما قبول کردید تعبدن، خیلی خوب، و ظاهرا اصحاب قبول کردند چون هم سندش رو معتبر می‌دانن هم دلالتش واضحه که آمده است نصف و نصف دارد تقسیم میکنه. البته توجه دارید این به جز تعبد چیز دیگری نیست، چون حتی رو قاعده عدل و انصاف نیست. دقت میکنید؟ رو قاعده عدل و انصاف نیست. رو قاعده عدل و انصاف اگر تلف بخواهد تحقق پیدا بکند، دو سوم از یه درهم میشد مال او کسی که صاحب دو درهم است، یه سومش میشد مال صاحب یه درهم. این قاعده عدل. لکن اینجا امام اینجور تقسیم کرده که یه اونی که صاحب دو درهم است، خیلی خوب، او که یه درهمش موجوده، پس یه درهم مال او، درهم دوم بین هر دو تنصیف بشه. اگر شما این حکم را معتبره سکونی تعبدن پذیرفتید، خلاص. اگر مناقشه کردید مثل بعضی از معاصرین ادام الله ذله که گفت میگویند این سند ضعیفه چون تو سند نوفلیه و نوفلی توثیق نداره به فرمایش ایشون، لذا سند رو تضعیف کرد یا دلالتش رو تضعیف کردید، گفتید این خلاف قاعده عدل و انصافه، اینجور نمیشد تقسیم کرد. اگر شما روایت رو گذاشتید کنار، او وقت نوبت میرسد به چی؟ قرعه. نوبت میرسد به قرعه. خب به طب یکی دوتا سکه داشته، یکی یه دونه، سهام میشد چی؟ مختلف، دو به یک. پس باید سه تا چی بندازید؟ سه تا کاغذ بندازید دوتاشو به اسم یکی بنویسید، یکیشو به اسم دیگری بنویسید و اخراج کنید، ببینید اونی که سکه تالف است به نام کی در میاد. طبیعی است احتمال این که به نام صاحب دو سکه در بیاد دو برابر است تا احتمال این که به نام صاحب یه سکه در بیاد. یعنی اگر معتبره سکونی رو شما چه کردید؟ بله مناقشه کردید سندن یا دلالتن، نوبت به قرعه میشه رسد و کشیدن قرعهش هم به همین کیفیت است.
در صورتی که ابتدا سهام و افراد فیل اصاله و شنگاهی هم واسطه میکنه، مردی فوت شده که سر داره اینو مالا تقسیم نکردن بیست سال هم گذاشته، حالا اون یه برادر هم فوت شده هشت بچه هم داره، هموشونه توی هشت بچه اینا رو تو قرعه باید بکشن فیل اصاله، یا اینکه یه پنج تا اینو یکم بر هموشونه
هیچ فرقی نداره. فرض کنید که
اگه برادرشون بود با اون برادر
دو تا قرعه میکشیدن، یه پنج تان، پنج تا فرض کن پسرن، یه عمو، خیلی خوب میتوانند دو تا بکشن که یعنی سهام پدر اینا در بیاد با عموشون، می توانند 10 تا بکشن. وقتی 10 تا کشیدن 5 تا مالی این پسر هاست، 5 تا مالی عموشون میشن. توجه فرمودید؟ هر جوری که بخوان توافق کنن مشکلی ندارد، هر دو میشد یکی. یا فرض بفرمایید آقا روایت دیگری داریم، وسائل جلد 27 صفحه 253 حدیث 10، باز اینم معتبره سکونی است. همین معاصر بزرگمون دامت برکاتو و حفظه الله لحفظ الشریعه اینجا می‌فرمایند با این که این باز راوی سکونیست اما این سند اعتبار دارد، چون اینجا نوفلی از سکونی نقل میکند، اما کنار نوفلی عبدالله ابن مغیره هم هست و عبدالله ابن مغیره از ثقاته، بنابراین این سند معتبر میشد پیش ایشون. البته او سند قبلی پیش ما معتبر بود و ما نوفلی را هم معتبر می دانیم، ول وجه فی ذلک این است که شیخ طوسی می فرماید در عده که بله اصحاب ما به روایات سکونی عمل کرده اند و روایات سکونی بیش از 90% به طریق نوفلی به ما می رسد. وقتی 90% به طریق نوفلی به ما می رسد لا محاله این است که این عمل به روایات سکونی عمل به خود به اعتبار نوفلی هم هست. توجه فرمودید؟ بنابراین نوفلی پیش ما معتبر است، لکن ایشون قبول ندارن، میگن نوفلی توثیق ندارد، اما اینجا چون کنار نوفلی عبدالله ابن مغیره در سند است، این سند میشه معتبر. و او روایت این است: قضا امیر المؤمنین فی رجلین ادعیا بغلتن. یه چی؟ بغله یعنی چی؟
قاطر.
یه قاطری را دو نفر میگن مال ماست. فاقام احدهما شاهدین. یکیشون رفته دو تا شاهد عادل آورد. ول آخر خمسه، او یکی رفته 5 تا شاهد آورد. اینجا تو روایت می‌فرماید فقضا لصاحب الشهود الخمسه خمسه اسهم، ولی صاحب شاهدین سهمین. نه اون به قاف، این به غین، قاف و غین یخت. بله خب بفرمایید که فرمودن اونی که 5 تا شاهد داره براش 5 تا سهم بذار، اونی که 2 تا شاهد داره براش 2 تا سهم بگیر. این یعنی این که امیر علیه السلام فرمودن کیسه قرعه مونو 5 تاشو می نویسیم به نام او کسی که 5 تا شاهد داره، 2 تاشو می نویسیم به او کسی که 2 تا شاهد داره قرعه می کشی. خب طبیعی است اونی که 5 تا شاهد داره درصد این که قرعه به نامش در بیاد بیشتره. خب این علا قولی که سهام رو قرعه معنا کنید. اما اگر سهام رو اینجور معنا کردید که امیرالمومنین حکم کردن به چی؟ به شرکت بین این 2 نفر که ما این قاطر را چند قسم میکنیم؟ 7 سهام قرار میدیم. 5 تاش مالی صاحبه، 5 تا شاهد، 2 تاش مال صاحب 2 شاهد، یعنی قاطر را 7 دنگش میکنی. 5 دنگ و 2 دنگ 7 دنگ. توجه کردی؟ اینم یه معناست. هر 2 معنا چیست؟ وجود دارد و محتمل است. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و اونی که مشکل گشاست در باب این روایت این است که با این که روایت سندش معتبر است اندل کل، لکن اصحاب به این روایت عمل نکردن، هیچ کی به این روایت عمل نکرد. اگر یادتون باشد در بحث قضا گفتیم تعارض بینتین که بشود، در تعارض بینتین مثل بقیه تعارض در امارات، ازا تعارضا تساقطا، نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به دیگه بینه‌ای وجود ندارد. خیلی خوب، امام نه قاضی، امام میگه قسم بخور. هر کسی که قسم نخورد و او دیگری که قسم خورد، حکم میشد برای به نفع او کسی که قسم خورد. باز اگر 2 تایشون نکول کردن یا 2 تایشون قسم خوردن، چون اینجا یه حکم دارد، چه 2 تایشون قسم بخورن چه 2 تایشون نکول بکنن، خب اینجا میگم که چی؟ میگم به قاعده عدل و انصاف مال مشترک بینشون میشه، یعنی نصف و نصف تمام شد. بتونین جمع بکنید؟ بله جمعش تا جوریه ها؟ یعنی چی؟ جمعش چه جوریست؟ یه قاطره وسط بیابون، هر 2 هم میگن مالی ما، هر 2 هم بیانه داره. تو دهات نرفتی؟ بعضی حیوان ها ولن، قاطره وله، هر 2 میگن مالی ماست، هر 2 هم بیانه دارن. خب یکی بیانه داشت اون دیگری، حکم کردیم به نفع صاحب بیانه. حالا هر 2 بیانه دارن، بیانه اماره است، ازا تا آرزا تساقط. دو تا بیانه با هم معارضه. میگه کلش نیست نمیگن. نه این جمع شما شاهدی نداره، چون بینا نگفتن نصفش مال اینه. بینا میگن تمامش مال اینه، هیچیش مال اون نیست. این جمع شما جمع نیست که، این جمع جمع شاهده، جمع میخواد. اینجا قاعده عدل انصاف نمیاد. بعد باید تو مراحل بعد ده. آقا اصل اولی این نیست. اصل اولی در باب اصول، صلی الله علیک یا اصول، اصل اولی در باب امارات، اذا تعارضا تساقطا. لا اله آقا تعارض، اینم تعارضه. خب پس دو تا بیانه تساقط میکنن. دو تا بیانه که تساقط کردن، حالا چی کار کنیم؟ میگم خیلی خوب، نوبت به حلف میرسه. هر کدوم قسم خورد مالشه، دونه دیگری میگم مال اونه. هیچ کدوم قسم نخوردن یا هر دو خوردن؟ چون وقتی هر دوم هم قسم بخورن باز سقوط میکنه دو تا حلف. خب اگرم هیچ کدوم قسم نخوردن باز همین حکمو دارد. خب حالا چی کار کنیم؟ ما ایمو یه قاطر رو دوتا مدعی که هیچ دلیلی الان نیست. یا میتونید بگون به قاعده عدل و انصاف تنصیف بشود، نصف نصف. یا میتوانید بگون آقا قرعه کشیده بشه، اینم احتمال داره که بگون آقا به نفع هر کدوم قرعه کشیده بشه. قرعه میکشی به اسم هر کدوم در آمد، قاطر رو میدم به او، تمام شد. چرا؟ تحیر مستقر، منتها تحیر مستقر. ببینید گیری که در باب قرعه هست، تحیر خالیش نیست. ولی انجام با متحیری مال کدوم یکی از این دوتا الدنگ است این قاطر؟ خب تحیرش تحیره، تحیر خالی در باب قرعه نیست. توجه داشته باشید در باب قرعه ما یه چیزی دیگه هم میخواییم اضافه، و اون این است که اصحاب در این مورد به قرعه عمل کرده باشند. اگر اصحاب عمل کردن خیلی خوب قرعه میکشید. اگر اصحاب خب فرع رو باید بررسی کنید با دقت بیشتری. اگر گزارش عمل اصحاب در باب قرعه هست رو فر تو پرونده این فر، خیلی خوب میگم قرعه بکشی. اگر نیست چکار کنیم؟ لا محاله. باید چکار کنیم آقا؟ قاعده عدل بگم آقا تقسیم، نصف و نصف، سه دنگش مال این، سه دنگش هم مال اون یکی. بنابراین در باب بفرمایید که قرآن داستان ما اینه. مطلب بعدی چهارو چی؟ چون قرعه یه زمیمه داره، عمل اصحاب رو میخواد. چون ادله قرعه شله نهید اینا که شلن، یکی باید برونش و الا این خودش شلست نمیره. ادله قرعه شله، باید عمل اصحاب در اون مورد به زمیمه بشود تا بگم قرعه اونجا اعتبار داره، و الا اگر عمل اصحاب به زمیمه نشد نه. لذا در این فرق باید شما ببینید آیا اصحاب عمل به قرعه رو گفته اند قرعه میکشه. اگر نگفتن عمل به قرعه را، قرعه فایده نه. چی؟ گفتم به اصل ذمیمه میخواد. حالا اینا بحث میکنن. ذمیمه میخواد. باید اصحاب عمل کرده باشند. خب چرا؟ چون ادله قرعه آقا خیلی گشاده. به این گشادی کسی به قرعه عمل نکرده. لذا باید این ادله به این گشادی جفتش عمل اصحاب بشیند. اون وقت در اون مواردی که اصحاب عمل کرده ان قرعه اعتبار پیدا می‌کنه. لذا اگر تو این فرع اصحاب عمل کردن به قرعه، یالا قرعه. اگر عمل نکرده ان حکم میشد به تنصیب. مطلب چهارم، آیا اون جایی که احتمال میرد شی مال شخص ثالثی باشد، یعنی فرض بفرمایید این شی که اینجا هست من میگم مال من است، آقای مظلومم میگن مال من است، این دوتا احتمالم دارد مال شخص ثالث باشه، شخص ثالثی که الان اینجا نیست که بگید مال من است. اینم یه احتماله، احتمال ما، احتمالم هست نباشه. اینجا ما قرعه‌ای که میخوام بندازیم دوتا میندازیم یا سه تا؟ آیا قرعه را به نام دوتا مدعی میندازیم یا شخص ثالثی هم که نیست اما احتمال دارد مال شخص ثالثه به اسم او هم قرعه میندازیم؟ احتماله. من و آقای مظلوم آمده این پیش فاضل معاصر میگم این مال ماست، شما میگویی چه دلیلی داری؟ هیچی، دوتایمون مدعی هستیم، نه بیانه داریم نه هیچی. شما میگوی خب ممکنم هست مال یکی غیری شما دوتا باشه، احتمالش هست یا نه؟ احتماله. یه احتمال عقلایی وجود داره. درست شد. حالا که جا افتاد دیگه تکون نخور. این که احتمال عقلایی هست که مال شخص سوم باشد، آیا قرعه را سه تا میندازیم یا دو تا؟ در روایت صحیحه جمیع مناظره بین طیار و زراره که خوندیم، جلد 27 257 حدیث 4، اونجا طیار بهش گفت بیا یه مالی را من و تو کشکی ادعا میکنیم بعد قرعه میکشیم، خب به نام یکیمون در آمده است، آیا این سهم محق است؟ زرار جوابی که در آخر داد گفت اگر احتمال دارد مال شخص سومی هم باشد، یک کاغذم یک قرعه‌ام باید برای اون احتمال سوم بندازی سپس قرعه بکشی. اینو زراره آخرش گفت، گفت یک سهمم قرار میدهیم برای مبیح و این سهمی که برای مبیح قرار میدیم یعنی این احتمال سوم شخص ثالث، سه تا قرعه میندازیم به نام هر کسی که در آمد. این حرف زرار است تو صحیحه جمیع، لیکن زراره که برای ما چی نیست؟ حجت نیست که. ظاهرن این برداشت خود کیه؟ برداشت خود زراره هست. توجه فرمودی؟ و این بله بفرمایید که برداشت زراره ظاهرن وجهی نداره. اگر دو تا مدعی ما داریم، خب به نام همین دوتا مدعی قرعه انداخته میشد. احتمال این که شخص سومی هم هست و اون سوم کو باید بیاد مدعی بشود، وقت میشیم سه تا. و الا اگه دوتا مدعی هست به نام همین دوتا قرعه انداخته میشد و فرمایش زراره در آخر صحیحه جمیل او نقل از امام نیست، او برداشت خود زراره هست و ظاهرا مطلب رو زراره بله شاید به تمام متوجه نشده باشد. بنابراین به عدد مدعیان قرعه کشیده می شود و به احتمال ثالث اعتنایی نمی شود. بله بلا شک، بلا شک اگر از امام نقل بکنه، اینجا از امام نقل نکرده. هر اونجا که آقا زرارم فقیه، فقیه یه وقت حدیث نقل میکنه گفت و فی الحدیثه، اونی که گفت و فی الحدیثه زراره سه قسط درست نقل میکنه. این جمله اخیرشو نمیگه و فی الحدیثه، اینو خودش میگه. یعنی این فهم زراره است، فهم زراره که برای ما حجت نیست که در جوهر مودید. لذا تو روایات وجود دارد مواردی که راوی فهم خودشو در ذیل روایت ذکر میکنه. هنر محدث و فقیه این است که متن روایت را از فهم راوی جدا کند، بگه تا اینجا روایت خیلی خوبی کلام امام رو چشم، اینجا به بعد کلام راویش، راوی اینو استفاده کرده، راوی که اینو استفاده کرده فهمش اینه. این فهم ممکن است مصیب باشد، ممکن است بر خطا بشد، چون روات که معصوم نیستن، امام معصوم است، امام کلامش حجت است لر راوی. پس او قدری که فهم راوی میشد، اون اگر با فهم ما و با ادله مطابقت داشت اخذ میکنه، اگر با فهم ما و با ادله دیدیم مطابقت نداره میگم آقا این فهم ایشونه، ما نمیفهمیم اینا، لذا کنارش میگذاریم. و این آخر صحیحه جمیل که میگه یه سهمم برای او احتمال بذار کنار، نه وجهی ندارد، التزام بهش بله لازم نیست. ما به عدد مدعیه ها چی قرعه رو تنظیم میکنیم. هذا تمام الکلام در داستان چه آقا؟ در داستان کیفیت کشیدن قرعه. ولحاصل کیفیت شرعیه نداریم، قرعه باید جوری کشیده بشد که عدالت درش لحاظ و مراعات شده باشد. هازا تنبیه سابع. سه تا تنبیه دیگه باقی مون در قرعه که ما فردا و پس فردا هم خدمت شما هستیم، اما چون فردا و پس فردا بحثمون تفسیره دیگه، بحث اصول میرد برای شنبه بعد از 13 فروردین. میشه شنبه چند دومه فروردین؟ 14 فروردین شنبه به شرط حیات خدمت شما هستیم، ولی فردا و پس فردا بحثمون ادامه دارد. و بفرمایید که بله آقای الله داد درس فردا و پس فردا هست، هر آقایی میخواد تشریف بیارد بیاد، هر فلانی هم میخواد نیاد.
سلام علیکم. چه دادونه هم حمیده؟
چی بده؟
اونا اونا مرانه گرفت.